شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره ترستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنید در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت جناب آقای مجید زربخش هستیم. آقای زربخش، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید.
متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، و همچنین من سپاسگزارم از این فرصتی که به وجود آمده برای این گفتگو.
خواهش میکنم. همیانه عزیز، همونطوری که در گفتگوهای پیشین خدمت تونست کردم، آقای زربخش در انفوان جوانی یا نوجوانی از اعضای سازمان جوانان حزب توده بودند و در سال 1960 برای تحصیل به خارج اومدن، از حزب توده جدا شدن، سازمان انقلابی حزب توده رو درست کردن و از فعالین و بنیانگذاران و فعالین کنفدراسیون جهانی دانشجویان بودند. بعد از انقلاب مجدداً به خارج از کشور رفتن، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران رو تشکیل دادن با دوستانشون و سال هم هست که عضو سردبیری نشریه تحریری‌نو هستن،
البته
هیئت تحریریه نشریه تحریری‌نو. جناب زربخش، خدمتتون مزاحم شما شدیم، در خدمتتون باشیم. همونجور که می‌دونین همین روزها سالگرد انقلاب بهمن 57 هست. می‌خواستیم که از تجربیات شما در رابطه با انقلاب 57 استفاده کنیم. چند تا سوال هست در مورد انقلاب سال 57 که می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه به اونها بپردازیم. یکی از اون سوال‌ها که برای بسیاری هم از همیهنان ما مطرح هست این است که این انقلاب رو خارجی ها درست کردن، آمریکایی ها درست کردن، شاه رو بردن، خامنه‌ای رو آوردن. من میخواستم لطف کنید نظرتون راجع به اینکه این انقلاب چطور به وقوع پیوست، ویژگی هاش چی بود، نظرتون رو بفرمایید.
عرض کنم که در واقع اگر ما به تاریخ 100 سال 150 سال اخیر ایران نگاه کنیم، در واقع ما با یه پدیده روبرو میشیم که هر حال این پدیده خودش نافی این نظریه است که گویا خارجی ها در واقع این کار رو کردن. من البته همونطور که گفتید من سعی میکنم مفصل به این اشاره کنم، ولی این در واقع نگاه به تاریخ گذشتمون نشون میده که در حقیقت از نیمه اول قرن 19 هم در واقع و با نفوذ دولت‌های روسیه و انگلیس در ایران و از یک طرف و طرف دیگه با انحطاط سیاسی و اقتصادی کشورمون و ظلم و ستم و فساد پادشاهان دربار مقاومت در برابر سلطه بیگانگان و در برابر ظلم و ستم پادشاهان قاجار و در واقع حکام آلت دست بیگانگان از همون زمان در کشور ما جریان داشته. بنابراین مقابله با نفوذ خارجی ها و مقابله با ظلم و فساد حاکمین و استبداد حاکمین در واقع چیز مربوط به سالهای اخیر نیست، بلکه همونطور که گفتم در حقیقت هرچند در ابتدا با شکلهای محدود ولی از همون نیمه های قرن 19 هم در واقع شروع شد و اولین آزمون بزرگش اگر بخوایم از جنبش تنباکو در حقیقت سطح نظر کنیم، اولین آزمون بزرگش انقلاب مشروطه بود.
بله.
بنابراین ما به هر حال گذشته ای داریم و مبارزه برای آزادی و استقلال یک باره به وجود نیامد و محدود به دوران انقلاب بهمن ماه نبود. از همون تاریخ، از همون زمان، از جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه و ملی شدن نفت، تمام این حوادث بزرگ و کوچک گواه این مبارزه که جاری بوده در این بیش از 100 سال اخیر. و انقلاب بهمن ماه در حقیقت ادامه این مبارزه است که با خواست و تصور و آرزوی استقرار آزادی و آرزوی استقلال کشور همواره جریان داشته. این یک طرف مسئله. طرف دوم مسئله شرایط مشخصی که در کشور ما در سالهای آخر حکومت محمد رضا شاه و یا به عبارتی در سالهای آخر قبل از انقلاب ایران باهاشون رو هستیم. در سالهای آخر یک ویژگی هایی که جامعه ایران داشت و ویژگی هایی که رژیم محمد رضا شاه داشت، اینها در حقیقت در اونها باید علاوه بر این روند عمومی تاریخی مبارزه با سلطه بیگانه و علیه استبداد، این بررسی شرایط مشخص سالهای آخر به طور کلی حکومت محمد رضا شاه، سلطنت محمد رضا شاه و به ویژه تغییرات و تحولات و وضعیت سالهای آخر این سلطنت، این بررسی این شرایط مشخص بیشتر اینو روشن میکنه. در همونطور که میدونیم مردم ایران و مردم جهان شاهد این بودند که در سال در 28 مرداد 1332 سلطنت محمد رضا شاه با کودتای آمریکا و انگلیس دوباره بو اعطا شد. و نتیجه این از این مهمتر این هست که این چیزی است که به هر حال در حافظه تاریخی مردم ما و افکار عمومی ناظر بر این جریان ثبت شده است. ولی آنچه که بیشتر باید بهش توجه کرد این که شرایط و وضعیتی که بعد از کودتای 28 مرداد در ایران به وجود آمد، این شرایط انکارناپذیر که در واقع همونطور که گفتم به ریشه های اصلی انقلاب رو باید در اون جستجو بکنیم، این شرایط وابستگی بیش از پیش ایران به بیگانگان بود. این شرایط در واقع دادن ثروت کشور و ذخایر نفتی و درآمدهای نفتی به کشورهای خارجی یا به عبارت دیگه صرف خرید اسلحه و صرف ریخت و پاش خاندان پهلوی بود. این به هر حال مطلبیه که هیچ کس نمیتونه منکر بشه که در واقع مردم ایران در سالهای قبل از انقلاب شاهد و ناظر این وضعیت بودن و قربانی این وضعیت بودن.
بله.
در کشور ما از یک سو ثروت‌های ملی ما توسط دربار و وابستگان به دربار تیپ و میل میشد یا پرحال به کشورهای به بیگانگان و به سرمایه بزرگ جهانی در واقع بازگردانده میشد و از سوی دیگه در اختناق و خفقان و دستگیری ها و فشار ها و بستن هر گونه امکان آزادی و امکان رشد و تبادل فکر و اندیشه، همه اینا در واقع از مردم گرفته شده بود. این در حقیقت وضعیتی که ملت ما از بعد از 28 مرداد روزمره با اون در ارتباط بود.
بله.
از طرف دیگه شاه کوشش کرده بود که در جهت باز تأمین منافع خودشون، خانواده پهلوی و وابستگان به خانواده پهلوی، و تأمین منافع سرمایه جهانی در به نام برنامه انقلاب سفید تحولاتی را در ایران به وجود بیاره که این تحولات عمدتاً در چارچوب نیازهای سرمایه‌داری جهانی بود. اینها آنچه که انجام داد به نام و به نام برنامه انقلاب سفید، این برنامه ها را انجام دادن، منتها انجام این برنامه ها همراه بود با نوعی شبه مدرنیسم وارداتی که این شبه مدرنیسم در واقع با ارزش های جدیدی را که به وجود آورده بود، صرف نظر از روابط ناهنجار و ناعادلانه ای که به وجود آورد و صرف نظر از این تشدید نابرابری و تنش های اجتماعی، صرف نظر از تمام اینها، در واقع این شبه مدرنیسم به گونه روابط سنتی را به هم ریخت، در هم ریخت، که با وجود گسترش یک نیروی جدید در گسترش شهرها و آمدن روستاییان به درون شهرها، ولی از اونجایی که این جامعه روستایی که با مهاجرت روزافزونش به شهرها منتقل شده بود، این جامعه روستایی در واقع نتونسته بود جذب شهر، در شهرها حضور داشت، در شهرها ساکن بود، ولی نتونسته بود جذب این جامعه شهری بشه و به اقتضای شرایط مادیشون، شرایط اقتصادیشون و اوضاع سیاسی خود جامعه، اینها در واقع عملا برکنار بودند از زندگی شهری و آداب و رسوم شهری و در حاشیه شهرها به حال زندگی میکردن، منتها ناظر این شبه مدرنیسم وارداتی بودند که شاه با این روابط جدیدش به وجود آورده بود در جامعه و اونها اون را نمیفهمیدند و در برابر این در واقع به شدت مقاومت و مبارزه میکردند، یا به مقاومت میکردند حداقل در برابر این شبه مدرنیسم، و اونا متضاد با این همه سنت های گذشته خودشون میدونستند. در واقع به جای روابط مدرن، روابط شبه مدرن وارداتی در برابر ذهنیت کهنه روستایی، چه در روستاها چه در شهرها، قرار میگیره. در نتیجه در این زمینه هم، در زمینه در واقع فرهنگی هم، نوعی مقاومت در برابر نتایج این تحولات و این شبه مدرنیسمی که میخواست در واقع جامعه سنتی را تغییر بده، چون جامعه سنتی به تدریج در یک روال معمولی در واقع متحول نشده بود، بلکه یک بار قرار گرفته بود در برابر این روابط، در نتیجه در برابر اون مقاومت میکرد و اونا مغایر با ارزش های یا به حتی متضاد با ارزش های سنتی خودش میدونست. هر حال اینو میخوام بگم که حتی در میان بخش هایی از مردم که کمتر در مبارزه سیاسی شرکت دارن، در میان اونها هم بگید و یا کمتر در واقع در مسئله عدم آزادی ها متوجه اونها هست، چون بیشتر این عدم آزادی متوجه شهروندان جامعه، روشنفکران جامعه، دانشجویان جامعه است، ولی با اینکه این مسئله متوجه اونها نبود، ولی شرایط به وجود آمده در حقیقت اونها را هم کشونده بود به مقاومت در برابری. به هر حال من این چون بحث مفصلی است مربوط میشه به این تحولاتی که شاه کوشش کرده بود تحت عنوان انقلاب سفید به وجود بیاره و خودش بحث جداگانه است، من به هر حال به این زیاد نمیپردازم، فقط نتیجه‌ای که میخوام بگیرم از این هست که در این تمام دوران پس از 28 مرداد ما از یک طرف از لحاظ سیاسی با یک دوران طولانی سرکوب و گسترش خفقان روبرو هستیم و از طرف دیگه با مقدار زیادی ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم و آنچه که مربوط به نفوذ بیگانگان هست، ما با در واقع وابستگی روزافزون رژیم شاه به بیگانگان روبرو هستیم. این وابستگی روزافزون تمام عرصه های نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه یا به عبارت دیگه حکومت را در بر می
گیرد.
به هر حال شرایطی بود که در این سالهای قبل از انقلاب ما در ایران باهاش مواجه بودیم. این یک زمینه. زمینه دیگه وضعیت جهانی و اوضاعی بود که در دنیا، شرایط بین المللی در واقع که ما باش رو برسیم، که البته این باز فاکتور مهمی است که در زمانی که مبارزه مردم، جنبش مردم علیه حکومت بالا میگیره، در شرایط این رشد و اعتلاء مبارزه، این شرایط خارجی چجور در حقیقت کمک کرد به ایران و همون چیزیه که ادعی به نام کار خارجی بشه. من به این موضوع خوده چون اصل سوال شما این بود بیشتر میپردازم. میدونید همونطور که من اشاره کردم و همه اسناد و مدارک و شواهد تاریخی اینجا نشون میده، من فقط یک مثال بزنم، ارتش ایران که در واقع تکیگاه اصلی رژیم شاه بود، این ارتش در واقع عملا در دست مستشاران امریکایی، در دست 5000 مستشار امریکایی بود و این همین شرایط که حالا قبلا به طور پراکنده اشاره کردم، از وابستگی ارتش بود تا این سلطه آمریکا، انگلیس و آمریکا، به ویژه آمریکا بر منابع نفتی بود، تا بازگشت دوباره درآمدهای نفتی به شرکت‌های آمریکایی و خرید اسلحه‌های آمریکایی و کالاهای مصرفی از اونها و همه به هر حال این عوامل و تبدیل ایران به پایگاه، در واقع تبدیل ایران به پاسدار و پاسبان منافع آمریکا در منطقه خبر میانه، همه این عوامل به هر حال عوامل و دلایل تردید ناپذیر وابستگی ایران به غرب، به ویژه به آمریکا بود. این به هر حال عاملی است که تردید ناپذیر به هر حال در این بحث. من این مسئله به هر حال وضعیت آمریکا بنابراین در نگه داشتن رژیم شاه یک فاکتور مهم بود. یعنی این که همونطور که گفتم رژیم شاه یکی به ارتشش اتکا داشت و دیگر به قدرت خارجی یا به حامی خارجی که آمریکا هست. بنابراین لازمه که در سالهای به ویژه در سالهای آخر انقلاب وضعیت خود آمریکا را ما بررسی بکنیم که ببینیم به هر حال این حامی در چه شرایطی قرار داشت و تا چقدر میتونست از رژیم شاه حمایت بکنه و یا تن بده به طور اجتناب ناپذیر به مبارزه مردم و خواست مردم در برابر رژیم شاه. در هر حال بسیاری از ما یاد داریم که آمریکا در اوائل سالهای 60 سالهای 60 میلادی سالهای 1960 با یک وضعیت ویژه‌ای روبرو شده بود که با تمام شرایط 30 ساله بعد از جنگ یا 25 ساله بعد از جنگ مغایرت داشت. ببینید بعد از جنگ جهانی اول آمریکا به هر حال به مثابه قدرت پیروزمند از جنگ بیرون آمد و بعد از اون هم با اتکا به امکاناتش و تهاجم بزرگش رو به جهان شروع کرد، از سرکوب جنبش‌های آزادی بخش گرفته، سرکوب نیروهای استقلال طلب گرفته تا دست اندازیش به مناطق جدید و یا تهاجم‌های نظامیش به کشورهای مختلف و کودتاها و غیر که به هر حال شامل وضعیت ما هم شده بود. ما مشمول این تعرض شده بودیم با کودتای 28 مرداد. ولی این وضعیت، این دستاندازی های آمریکا و موقعیت برتری که پیدا کرده بود برای سلطه بر جهان و بر منابع جهان، این در سالهای 60، در آغاز سالهای 60 میلادی با مشکلی بزرگ روبرو شد که یکیش مشکل داخلی آمریکا بود و یکی مشکل خارجی آمریکا بود. مشکل داخلی آمریکا در وضعیت و مقاومتی بود که سیاه‌پوستان آمریکا در برابر آمریکا کردند در ذره تأمین حقوقشون برای پایان دادن به تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی که در خود جامعه آمریکا جریان داشت. این وضعیت در واقع تا چند سال بسیاری خوب بیاد دارند که این مبارزه سیاه‌پوستان علیه تبعیض نژادی تا چند سال در واقع یکی از اشتغالات و یکی از دشواری‌های جامعه آمریکا بود، برای اینکه شرایط واقعی زندگی این سیاه‌پوستان را این نشون میداد و ستم و اجحاف اونها را نشون میداد و این را در این حال نه فقط در درون آمریکا به افکار عمومی جهان هم نشون میداد با گسترش این مبارزه. در نتیجه بخشی از افکار عمومی جهان و حتی بخشی از جامعه آمریکا نسبت به این شرایط به اعتراض برخواستند و در واقع نوعی شکافی بین این بخش از مردم و دولت یا دیوان سالاری حاکم به وجود آمد و در حقیقت دوران انتقاد و فشار و شورش ها در آمریکا شروع شد. این منتها یک مسئله بود، مسئله داخلی آمریکا بود، ولی حادثه مهمتری در ارتباط با خارج باز رخ داد، اون هم جنگ آمریکا علیه ویتنام یا جنگ ویتنام یا حمله در واقع آمریکا و به ویتنام بود. در این سال همونطور که می‌دونید نه فقط مبارزه مقاومت مردم ویتنام در برابر آمریکا هر روز بیشتر گسترش می‌یافت و تشدید می‌شد، بلکه به تدریج در واقع اعتراض افکار عمومی مردم جهان علیه این تجاوز آمریکا هم در سرتاسر جهان از جمله در کشورهای غربی و در خود آمریکا گسترش پیدا می‌کرد. هر چه بیشتر این اخبار مقاومت مردم و اخبار این هجوم‌ها و کشتارهای وحشیانه آمریکا در ویتنام هرچه بیشتر گسترش پیدا میکرد به سرتاسر جهان و همان نسبت در واقع اعتراضات در با گسترش این اخبار اعتراضات هم گسترش پیدا میکرد و مقاومت مردم آمریکا در برابر این جنگ، علیه این جنگ و برای پایان دادن به این جنگ غیر عادلانه و در واقع عبث و بی‌حاصل، این مقاومت هر روز بیشتر بخش‌های بزرگی از مردم آمریکا را در بر می‌گرفت. و در با این ترتیب در واقع این جنبش ضد جنگ در حقیقت صرف نظر از این مقاومت ها یا علاوه بر این مقاومت ها به نوعی یک گونه از بیداری و تحرک سیاسی ها در میان بخشای بزرگی از مردم آمریکا به خصوص در میان دانشجویان و جوانان آمریکایی به وجود آورد و برانگیخت. در نتیجه دولت آمریکا از یک سو با این مقاومت روزافزون مردم ویتنام روبرو بود که در جنگ با اونها قرار داشت و در تهاجم علیه اونها بود، از سوی دیگه با مقاومت روزافزون در درون خود آمریکا روبرو شد و در کشورهای غربی، در کشورهای اروپای غربی. برای نتیجه این وضعیت، یعنی از یک سو مقاومت مردم ویتنام در درجه اول، از سوی دیگه مقاومت مردم جهان و به خصوص مقاومت مردم و جوانان در درون خود آمریکا، این هر روز بیشتر عرصه را بر سیاستمداران آمریکایی تنگ میکرد و اونا را ناگزیر میکرد که برای خروج از این شرایط، شرایطی که هر روز حالت بحرانی به خودش می، یعنی وضعیت بحران در درون جامعه آمریکا به خودش می گرفت، برای برحال خروج از این، تسلیم این فشار و مقاومت روزافزون مردم ویتنام و فشار افکار عمومی آمریکا و برحال شخصیت های اجتماعی سراسر جهان بشه و در نتیجه به جنگ خاتمه بده در واقع، یا به عبارت دیگه برای خروج از بنبست خودش و برای نجات جامعه آمریکا در واقع از بنبست و بحران تن بده به پذیرش این شکست و پایان جنگ ویتنام. در واقع این دو حادثه، یکی مسئله سیاه‌پوستان، یکی از اون مهمتر مسئله جنگ ویتنام، در واقع رویدادهایی بودند که جامعه آمریکا را تکون دادند. کسانی که به هر حال در اون شرایط به ویژه در غرب یا در آمریکا زندگی می‌کردند، شاید از نزدیک شاهد بودند، خیلی بیشتر این را لمس کردند و می‌کنند. این بحران سیاسی عمیقی که جامعه آمریکا را فرا گرفت، در حقیقت شاید بتوان گفت، ما در حال در اون زمان در خارج بودم و از نزدیک شاهد این قضایا بودم و خودم هم شرکت داشتم در این فعالیت های علیه جنگ ویتنام و اوضاعی که در جامعه آمریکا بود. واقعا جامعه آمریکا را با یک بحران سیاسی، یک بحران هویت روبرو کرده بود و در نتیجه از این را میخواستم نتیجه بگیرم که در چنین شرایطی دیگه دیوان سالاری آمریکا نمیتونست سیاست‌های گذشته را ادامه بده، حداقل به طور موقت نمیتونست سیاست‌های گذشته را ادامه بده و اتخاذ سیاست جدیدی اجتناب ناپذیر بود. پس از جنگ ویتنام و بعد از انتخاب دوباره نیکسون و برحال اعلام پایان جنگ، نیکسون شروع کرد به اتخاذ سیاست‌هایی در این جهت، در جهت دیگری، نه در جهت سیاست‌های تجاوزکارانه و خشن قبلی. می‌دونیم از جمله عادی کردن رابطه با چین، همین اقدامات بود اینها. ولی در همون زمان باز جامعه آمریکا مصادف شد با افتضاح دیگری و اون هم این جریان واترگیت بود و آلودگی نیکسون در این جریان واترگیت برای انتخاب مجددش. و باز هم درست در شرایطی که میخواست بهبودی در وضعیت آمریکا به وجود بیاد از لحاظ مردم و افکار عمومی، یک شوک جدیدی در واقع به جامعه آمریکا داده شد. در حال نیکسون ناگزیر از استعفا میشه و کارتر با آراء کمی از شرکت کنندگان انتخاب میشه به عنوان رئیس جمهور. در نتیجه باز اون جدیتر از گذشته، جدیتر از دوران نیکسون، چون با مسئله واترگیت هم به این قضایا اضافه شده بود، با مسئله سیاست جدید روبرو است. و این سیاست جدید را به ویژه در ارتباط با خارج، این سیاست جدید را تحت عنوان سیاست دفاع از حقوق بشر اعلام میکنه. اینو به این دلیل در واقع کمی مفصل توضیح دادم که این مسئله سیاست حقوق بشر کارتر یا مبنای حقوق بشر قرار بودن دادن روابطش با کشورهای دوستشان، این اون مسئله ای که مرتب ما میشنویم که میگن که کارتر با سیاست دفاع از حقوق بشر آمد و شعارا برد. به این دلیل در واقع من این توضیحات را برای روشن کردن این شرایطی که آمریکا درش قرار داشت کمی به هر حال مفصل بهش
می‌پردازم.
و به این دلیل که بگم چگونه کارتر ناگزیر بود برای رهایی این جامعه آمریکا از بحران و از بحران سیاسی و حتی بحران هویت، در واقع ناگزیر بود نوعی سیاست دیگری را اعمال بکنه و تا حدی به دنبال این سیاست هم بره به طور اجتناب ناپذیر. این برای توضیحات اضافی که دادم در حقیقت به عنوان شاید مقدمه ضروری برای این قضیه بود. مثل سیاست حقوق بشر کارتر، یکی از موارد مهم اعمالش ایران به حکومت شاه بود و یکی از گره‌های این سیاست و گره‌هایی که این سیاست را با شکست روبرو می‌کرد باز هم ایران بود. چرا ایران در واقع این حلقه مهم و گره کور این سیاست حقوق بشر کارتر بود؟ مسئله ایران از اوائل سالهای 60 میلادی توسط دانشجویان ایرانی، مسئله ایران، مسئله حکومت ایران و رژیم شاه، توسط دانشجویان ایرانی به طور گسترده، هر روز گسترده تر در واقع و هر روز با ابعاد بزرگتری، از طرف دانشجویان ایرانی یا به هر حال از طرف کنفدراسیون جهانی یا از طرف دانشجویان ایرانی در چارچوب مبارزه کنفدراسیون، هر روز گسترده تر و وسیع تر به میان افکار عمومی مردم برده می شد. از سال 1960 تا سالهای آخر قبل از انقلاب، یا تا سال باز به تاریخ میلادی بگیم تا حدود 1975 که مسئله حقوق بشر در ایران تر دستور کار دولت آمریکا هم قرار میگیره، در طی این 14 سال 15 سال دانشجویان ایرانی و کنفدراسیون جهانی موفق شده بودن که واقعا از هان افکار عمومی مردم غرب و اروپا و امریکا را نسبت به اوضاع ایران نه فقط جلب بلکه حساس بکنن. اونها در این جریان مبارزه طولانی این 15 ساله تا اون زمان موفق شده بودند این واقعیت اوضاع ایران، سلطه دیکتاتوری در ایران، مسئله نقض حقوق بشر در ایران و موارد متعدد این نقض حقوق بشر، فقدان آزادی، فقدان حقوق سیاسی و اجتماعی، مسئله زندان، مسئله شکنجه، اعدام، همه اینا رو به هر حال به مقیاس وسیع موفق شده بودن در میان مردم ببرن، در میان افکار عمومی، در میان مطبوعات و رسانه های گروهی این کشورها منعکس کنند و علاوه بر این از حمایت گسترده افکار عمومی، نیروهای مترقی، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی برخوردار بشن. بنابراین مسئله نقض حقوق بشر در ایران مسئله غیر قابل انکار در میان افکار عمومی و غیر قابل انکار توسط دولت آمریکا بود. به ویژه این که کار افشاگرانی کنفدراسیون در واقع همراه بود با راهپیمایی‌های متعدد، همراه بود با تظاهرات در شهرهای مختلف اروپا، امریکا، حتی هندوستان، ژاپن و همراه بود با سازماندهی اعتصاب غذاهای طولانی و
بله.
یا اشغال سفارتخانه ها که به ویژه توجه ها را خیلی بیشتر جلب می کرد. حتی افشای با انتشار کتاب های مربوط به ساواک، افشای اشکال مختلف اعمال فشار و شکنجه توسط ساواک و مجموع سیستم اختناقی که توسط ساواک در واقع اعمال می شد، برنامه ریزی می شد. برای همه اینها به خاطر هم آمد مسئله اعزام، به خصوص اعزام هیئت‌های حقوقی، نمایندگان حقوق بشر، نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف، نمایندگان امنستی که اینا به هر حال به ایران می‌رفتن و گزارش و از ایران می‌آوردن، به این گزارش‌ها انتشار پیدا می‌کرد. بنابراین مسئله ایران همونطور که گفتم در حقیقت پاشنه آشیل این سیاست حقوق بشر کارتر شد که غیر قابل انکار بود و آزمایشی بود که کارتر در برابرش قرار داشت، یا باید نشان میداد بی‌معنا بودن این سیاست دفاع از حقوق بشر خودش را، یا در مورد مسئله نقض حقوق بشر در ایران حساسیت نشان میداد. این اون شرایط بین المللی بود که ایران در واقع در این دو سه سال قبل از انقلاب باهاش مواجه شده بود. مسافرت کارتر به ایران را باز می‌دهیم. در حقیقت از یک سو شاه کوشش می‌کرد که ادامه بده سرکوب را در ایران در سال‌های قبل از انقلاب، از سوی دیگه ناگزیر بود به مردم جهان و از جمله به دولت آمریکا نشون بده که نه آنقدر هم مسئله حقوق بشر نقص نمیشه. این باز تناقضی بود که شاه و رژیمش به هر حال در اون گرفتار شده بود. در نتیجه دولت آمریکا با آگاهی از این وضعیت و قرار گرفتن در برابر این انواع فشارها، ناگزیر به هر حال به رژیم شاه هم فشار وارد کرد. این سیاست کارتر و این اعمال فشار اجتناب ناپذیر دیوانزاداری کارتر به رژیم شاه در مورد یا جلوگیری از نقض حقوق بشر یا حتی جلوگیری نسبی در واقع از این میزان از نقض حقوق بشر، اینا و حتی وضعیت درونی دیوان سالاری کارتر را هم به هم ریخت. مشاورین کارتر دیگه یک نظر نداشتن راجع به وضعیت ایران و چگونگی رفتار باشها. حتی در درون دستگاه وزارت امور خارجه امریکا نظرهای مختلف باز به وجود آمد، چون از یک طرف اینا زیر فشار مبارزه‌ای که در داخل در حال گسترش بود، از طرف دیگه زیر فشار مبارزه افشاگرانی که در خارج بود، اینها باید به هر حال اقدام جدی میکردن در جلوگیری از نقض حقوق بشر، یا باید به هر حال چشمشون را میبستن. و این دیلمایی بود که به هر حال اونها درش قرار داشتن و منجر به اتخاذ سیاست‌های مختلف بود. به هر حال این مجموعه و این شرایط خارجی به هر حال در ایران و به خصوص فعالان سیاسی در ایران، روشنفکران، دانشجویان، غیر و اونهایی که بیش از پیش در صفهای مقدم اعتراض قرار داشتن، اونها هم کاملا آگاه بودن به این شرایط مساعد بین المللی آمده. در نتیجه مبارزه در ایران گسترش پیدا میکرد و رژیم شاه درست به اقتضای همین اوضاع بین المللی حاکم ناتوان بود از سرکوب این مبارزه. در مواردی البته آزمایش کرد این سرکوب را، ولی از یک طرف از جمله در هفته شهریور، ولی از یک طرف با این واقعیت روبرو شد که با این سرکوب ها در این حد قادر نیست جلوی این مبارزه رو بگیره، از طرف دیگه با فشار بیشتر خارج روبرو شد که به هر حال این حقوق بشری که از اون صحبت میشه که گویا در ایران رعایت میشه، به هر حال اون چی هست و این سرکوب ها چی هست؟
در
نتیجه این وضعیت توانایی اعمال سرکوب، توانایی و اراده در واقع اعمال سرکوب را هر روز بیشتر از رژیم شاه میگرفت. به همین نسبتی که شاه ناتوان میشد در سرکوب عمومی، به همین نسبت جنبش عمومی مردم رشد میکرد. در نتیجه در واقع مبارزه مردم که خواست آنها، خواست آزادی و خواست استقلال، یعنی مسئله این مقابله با وابستگی به بیگانگان و مقابله با ظلم و اجحاف و سرکوب و فساد دستگاه حاکم بود، این برای هر روز بیشتر گسترش پیدا میکرد و در واقع به تدریج دیگه صد ناپذیر میشد. در چنین شرایطی که این مبارزه به طور صد ناپذیر گسترش پیدا میکرد، آمریکا در واقع یا باید میرفت تشویق شاه در سرکوب این مبارزه، یا باید در واقع میامد تسلیم این روند صد ناپذیر میشد. این بود که سیاست آمریکا به طور گرچه این یک پارچه نبود این سیاست، ولی سیاست آمریکا به این طرف سمت پیدا کرد که چون نمیشه شاه را دیگه حفظ کنه، برخلاف اون تصورات تمام تلاشش برای حفظ شاه بود، ولی به دلیل این اوضاع داخلی ایران و به دلیل اون اوضاع داخلی خود آمریکا و طرح مسئله حقوق بشر، حفظ رژیم شاه دیگر ممکن نبود برای آمریکا. بنابراین مسئله به این ترتیب در حقیقت است که آمریکا به طور اجتناب ناپذیر با این واقعیت روبرو میشه که شاه در زیر ضربه جنبش عمومی و جنبش صد ناپذیر مردم دیگه قابل حفظ و قابل دفاع نیست.
بله.
و اینجاست در واقع که میره به دنبال تدابیر دیگری،
اونم در اوج انقلاب بسید.
اونم در اوج انقلاب. بله. در واقع مسئله آمریکا در همینجاست، در اوج انقلاب که رژیم شاه دیگه قابل حفظ شدن نیست و امکان بله. ندارد حفظ رژیم شاه. همونطور که گفتم این نظر غالب البته در دستگاه بود، کسانی هم بودن که به هر حال با چشم بستن بر روی مسئله حقوق بشر سیاست دیگری را پیشنهاد میکردن، ولی نظریه غالب در دستگاه کارتر در این بود که امکان حفظ رژیم شاه دیگر نیست و جنبش مردم به طور صد ناپذیر داره به پیش میره و مردم هم که این واقعیت را ضمناً میدیدند، یا فعالان این جنبش و یا رهبران این جنبش که این واقعیت را میدیدند، بیش از پیش در واقع تلاش میکردن در گسترش این مبارزه اون وقت در این در واقعا صد ناپذیرتر شدن این مبارزه. این بود که آمریکا در واقع به جای تلاش عبث و غیر ممکن در واقع یا بی حاصل برای حفظ رژیم شاه، ناگزیر در واقع آمریکا به دنبال نزدیک شدن به گونه ای با رهبری انقلاب قدم برداشت. نزدیک شدن به این معنا که به هر حال تا لااقل اسناد و مدارک که تا کنون هست نشون میده، در واقع از طریق پیغام دادن و فهماندن این مسئله به رهبری انقلاب که آمریکا مخالفتی با رفتن شاه نداره و امیدش هم این هست که با رفتن شاه مناسبات میان آمریکا و ایران مناسبت حسنه باشه.
بله.
آمریکا با این در واقع امید و با این که به رهبری انقلاب نشون بده که مانع آمدن رهبری جدید نیست و نمیخواد بیش از این در واقع حفظ کنه آمریکا را، در واقع به این ترتیب نوعی موافقت ناگزیر خودش را با حرکتی که جریان داشت به گونه‌ای به رهبری انقلاب نشون داد.
بله.
این در واقع یک طرف قضیه است. یک طرف دیگه در این مورد، در این شرایط در ارزیابی های آمریکا، مسئله همسایگی ایران با شوروی بود. برای ایران خیلی هم برای آمریکا ایران خیلی اهمیت داشت از لحاظ سوقجشی، از لحاظ نظامی، این همسایگی با علاوه بر همه ثروت و منابع و ذخایر ایران، این همسایگی با شوروی و یکی از دلایل پافشاری های تا حد ممکن برای حفظ شاه در واقع همین همسایگی بود. ولی وقتی که در واقع اینو اجتناب ناپذیر دیدن، این تسلیم را اجتناب ناپذیر دیدن، بخشی از نظریه پردازان دیوان سالاری آمریکا از جمله این نظر را مطرح کردن که نه، آنچنان هم ما متضرر نخواهیم شد، برای اینکه به هر حال طعمه شوروی نخواهد شد ایران، چون دولت مسلمان حاکم رابطهش با نیروهای با کشورهای به هر حال خدا پرست یا مسیحی یا به هر حال بهتر خواهد بود تا کشورهای کافر. بنابراین از این زیاد وحشت نکنیم. این بخشی از کسانی بود که در واقع خوشبین بودن نسبت به روابط آینده با نظام جدید، که به هر حال وحشت نکنیم. اینجوری نیست که ایران تومی شوروی خواهد شد، بلکه حتی میتونه به عکس باشه که زمینه برای رابطه با ادامه رابطه با غرب بیشتر هست تا لغمه دولت کافر شدنی که همسایه است. اینم برای مسئله بود که تر میکردن. البته کسانی هم بودن که قبل از این صحبت میکردن که برای به دور شوروی باید یک کمربند سبزی به وجود آورد از کشورهای مسلمان. اونها هم در حقیقت در اون شرایط بحرانی موجود که در واقع ماهای آخر یا سال آخر انقلاب بود، اونا هم در حقیقت تغییر در ایران را جوری منطبق با این نظریه میدونستند که باز میتونه این عامل محاصره شوروی توسط کشورهای اسلامی بشه. این بود که به خودشون باز تسلی میدادند که به هر حال زیاد هم اشکالی نداره از دست دادن شاه و آمدن حکومت جدید. این بود که شرایط بین المللی در واقع مساعد شد با تسلیم شدن در برابر جنبش مردم. ادهی که مردمی که این را نمی فهمند، ساخته خود نمی دونند که این چیزی که ایجاد شد ساخته خود اونهاست، به دلیل سرنوشتی که انقلاب پیدا کرد کوشش میکنند که اینو در توطئه‌ها ببینند، اینو در این ببینند که آمریکا شاه را برد، آمریکا در واقع دولت خمینی را آورد، در حالی که همونطور که گفتم یک بررسی واقعی وضعیت سالیان و وضعیت و شرایط ایران سالهای چند سال قبل از انقلاب و وضعیت خود آمریکا، جامعه آمریکا، دولت آمریکا و بنبست‌هاش، همین اینها در واقع این نتایج استنتاجاتی رو که اون عرض کردم خدمتون اینا نشون میده و در یک کلام نشون میده که در واقع این انقلاب به دست مردم انجام گرفت و این انقلاب تا لحظه های آخر که دیگه صد ناپذیر شده بود، این با خواست آمریکا کاملا مغایرت داشت، ولی از اونجایی که دیگه رژیم شاه قابل نگهداری نبود برای دولت حامیش، دولت آمریکا و غرب به طور کلی، اینها تسلیم شدن در واقع به این حرکت صد ناپذیر مردم برای برچیدن نظام سلطنت و کوشش کردن که به هر حال به رهبری انقلاب نشون بدن که اونها دیگر مخالفتی ندارن با رفتن شاه و مخالفتی ندارن با تغییراتی که در حال انجام در ایران هست. در واقع روند و روالی بود که شکل گرفت تا استقرار خمینی، حاکمیت خمینی در ایران.
بله، حالا اینجا هم سوال دیگر من در رابطه با همین چند جمله اخیری که فرمودین و همونجوری که بهتر میدونین، گذشته از اون بخش از هممیهنان ما که اساسا با انقلاب مخالف بودن مثل طرفداران خاندان پهلوی، بخشی از مثلا جانبداران انقلاب هم مثل دوستان اصلاح طلب در ایران یا بخشی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون هم انقلاب رو به طور کلی الان مثلا ابراز پشیمانی میکنن نسبت به انقلاب. به نظر میاد که خود پروسه انقلاب رو با استقرار حاکمیت استبدادی خمینی و اون اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب و استقرار به صلاح استحکام قدرت خمینی و دولت جمهوری اسلامی یکی میدونن و بنابراین به نفی انقلاب میپردازن به طور کلی و که بعدش مثلا شاه رو برداشتیم یکی بدتر از اون مثل خمینی رو آوردیم، انقلاب همش همین بوده. من میخواستم نظر جناب عالی رو در این رابطه بپرسم.
عرض کنم که این برها خب شاید دو بخش داشته باشه، یکی خود مردمن که چی میخواستند و چه ذهنیتی جامعه داشت و چه نیروهایی در انقلاب شرکت کردن، یکی برای ارزیابی از انقلابه. در مورد ارزیابی از انقلاب من به این اشاره کنم، اولا انقلاب و یکی از مهمترین رویداد و اصلا مهمترین رویداد تاریخ کشور ماست و یکی از بزرگترین رویدادهای صد سال اخیر جهانه. انقلاب اصولا با نتایج بلافصلش بلاواسطهش نمیشه ارزیابی کرد. شما توجه کنید تمام انقلابات بزرگ اگر قرار می بود با نتایج بلاواسطه و کوتاه مدتش ارزیابی می شد، ما باید مثلا انقلاب کبیر فرانسه رو که این انقلاب در واقع تمام جهان 200 سالگیش رو به عنوان در واقع این آغاز کننده این حقوق بشر و تامین حقوق بشر جشن میگیرن یا جشن گرفتن، ما اگه اینجا از با این انقلاب این ارزیابی ما نتایج بلاواسطه‌اش باشه، نتایج بلاواسطه انقلاب فرانسه همونطور که میدونید ایجاد وحشت خفقان بود. دوران وحشت بعد از انقلاب فرانسه دوران سرکوب گسترده در جامعه فرانسه بود. دولت روبسپیر و ژاکوبن ها در فاصله یک سال 30,000 آدم کشتن.
بله بود.
بنابراین در و حتی سالهای بعدم حتی دوران ناپلئون هم در داخل هم در تجاوزهای خارجیش اینا در واقع تازه شاید 100 سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه است که شعارهای انقلاب به تدریج در واقع میره که جا بیفته آزادی، برابری، برادری یا غیر با همون معنای بورژواییش. و بنابراین این است که در هر و همونطور که گفتم که امروز پس از 200 سال جشن میگیرن این انقلاب را و اگر قرار بود که در 10 سال بعد از این انقلاب یا در 20 سال بعد از این انقلاب راجب اون انقلاب داوری کنن، میبایستی بگن این انقلاب یعنی حاکمیت وحشت در جامعه فرانسه. بنابراین یک انقلاب را نه با نتایج بلافصل و کوتاه مدتش بلکه انقلاب را در بعد تاریخی باید بررسی کرد. اما آنچه که مربوط به بررسی این انقلاب هم در مورد نتایج بلاواسطه هم در مورد بعد تاریخی، من به هر حال به دو نکته لااقل اشاره میکنم که چرا در واقع این انقلاب هم در بخشی از نتایج بلاواسطه‌اش و هم در بعد تاریخی در واقع ادامه روند تحقق خواست مردم در جهت آزادی و استقلاله و در همین روند سیر خواهد کرد. اولا نتایج بلاواسطه انقلاب. می‌دونید که در تاریخ ایران در واقع سلطنت پایگاه استبداد بود. و به ویژه در قرن اخیر در پایگاه استبداد و پایگاه سلطه خارجی بوده. این نقش اساسی سلطنت. البته به این هم اشاره کنم که در واقع بخش اصلی روحانیت شیعه، وقتی من از روحانیت شیعه صحبت میکنم برای منظورم تمام برحال روحانیت شیعه و یا تمام مجتهدین و مراجع نیست، ولی بخش اعظم برحال مورد نظرم هست، به همین دلیل به طور کلی میگم این بخش بزرگ روحانیت شیعه در واقع با فرهنگ عقب مونده‌ای که رواج می‌داد در ذهن جامعه در این حال یک پایه دیگر نگهداری این استبداد بود. این در واقع از طنزهای تاریخ این است که با اینکه روحانیت شیعه، باز منظورم در کلیت هم با اینکه روحانیت شیعه در واقع عملا با اشاعه سنت ها و ارزش های کهنه و با حفظ ارزش های کهنه نوعی عامل حفظ استبداد یا حفظ فرهنگ استبدادی در واقع بود، این دین در جوانب گوناگون منظورم از این فرهنگ استبدادی از اشاعه کیش پادشاه تا کیش مراد و مرید و تا ارزش های کهنه در از روابط خانوادگی گرفته تا روابط اجتماعی گرفته تا همه این سنت های کهنه، با حفظ این در واقع در یا نوعی با اشاعه فرهنگ استبدادی عملا کمک میکرده به این حفظ استبداد، در این حالی که بخشی از همین روحانیت شیعه با استبداد حاکم مبارزه میکرد. ما این را در جنبش تنباکو به گونه دیدیم، در جنبش انقلاب مشروطیت دیدیم و در تمام این دوران تا انقلاب بهمن ما. ولی باز هم در حقیقت این روحانیت شیعه در کلیت خودش در حقیقت نماینده اون فرهنگ عقب مانده‌ای بود که خودش رواجش میداد، خودش حفظش میکرد، مجموع این خرافاتی رو که رواج میدادن اینها و یا نگه میداشتن اینها، در واقع این خرافات چیزی نیست جز در کمک به استبداد عقب ماندگی دیگه. ولی در این حالی که از یک سو مقابله میکردند با سلطه بیگانگان و یا با استبداد حاکم، از یک سو خودشون عامل نگه داشتن استبداد بودند و حتی مقابله اونها با بیگانگان هم از دید دیگری بود. در این ضمن اینکه جامعه شهروندی و روشنفکران و صاحبان فکر و اندیشه، اونها در واقع مسئله سلطه بیگانگان مبارزه می‌کردند با دیدگاه دیگری، این روحانیت در واقع بیشتر از دید سلطه کافر بر مسلمان به قضیه نگاه میکرد. اینه که حتی این دیدگاه ها هم باز متفاوت بود. به هر حال حالا من برگردم به مسئله که در جریان انقلاب با توجه به این که سلطنت در دوران تاریخی عامل و مربج و این استبداد در جامعه ما بود و هم دوران تاریخی قبل از 100 سال که همراه بود با به هر حال وابستگی به بیگانگان هم قبل از اون، بنابراین انقلاب با فروپاشیدن نظام سلطنتی یک پایه اصلی تاریخی استبداد در جامعه ما را فروپاشید. بنابراین در مورد نتایج بلاواسطه باید توجه بکنیم که این از نتایج اصلی بلاواسطه انقلاب ما، این فرو ریختن پایه های سلطنت به مثابه حافظ و نماینده اصلی اعمال استبداد در طول تاریخ در جامعه ما بوده، به ویژه در 150 سال آخری که همراه با وابستگی به بیگانگان است. این فرو ریخت و این فرو ریختن پیروزی بزرگ مردم در مبارزه برای هم آزادی هم استقلاله. گرچه انقلاب به سرانجام نرسید، ولی دست یافتن به این دستاورد، این در واقع این از پیامدهای اساسی این انقلاب است. این یک. دوم اینکه همونطور که اشاره کردم، این روحانیت شیعه در این حال خودش مربج ارزش های باز در کل مورد نظرم هست ارزش های کهنه و از جمله به هر حال فرهنگ استبدادی بود. در حقیقت جامعه رهسپاری جامعه ما به سوی آزادی و استقلال با کاهش قدرت این روحانیت باید همراه می شد که این در حقیقت اون ثمره جامعه انقلاب می تونست باشه. اگر هم سلطنت فرو می پاشید و هم نفوذ و قدرت روحانیت به ویژه در اداره کشور، هم اون نفوذ در واقع یا از بین می رفت یا کاهش پیدا می کرد. ولی انقلاب دسته در جهت دیگری سیر کرد که برای فرصت باشه من دلایل سیر در این جهت رو مفصل خواهم گفت. انقلاب نه در جهت تضعیف نفوذ روحانیت شیعه در میان مردم و در ذهنیت جامعه، بلکه با تشدید این نفوذ و بیش از اون با تسخیر ارگانهای حاکمیت سیاسی و بعدها در واقع اقتصادی و نظامی همش با هم با تحکیم نفوذ و قدرت روحانیت همراه شد به جای تضعیف. بنابراین در این حالی که دستاورد اساسیش این بود، در جهتی در حقیقت مغایر با خواسته تحصیل آزادی و استقلال حرکت کردیم. این تبدیل روحانیت به قدرت حاکمه و قدرت فائقه حاکمه در ایران تحت عنوان در ابتدا به نام ولایت فقیه و چند سال بعد از اون به نام ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه. بنابراین در نتایج بلاواسطه انقلاب از یک سو در حقیقت این فروپاشی ستون اصلی استبداده، از یک سو به جای متزلزل شدن نفوذ روحانیت به تقویت نفوذ، این به هر حال اون جنبه منفی این نتایج انقلاب هست که چراییش البته خیلی اهمیت داره. چرا این چنین شد؟ من فکر میکنم یکی از دلایل که بعد اگه فرصت باشه اشاره خواهم کرد، یکی از دلایل اصلی این که چرا به جای تضعیف قدرت روحانیت تحکیم میشه قدرتش و نفوذش و قدرت سیاسی رو میگیره، این رو در حقیقت باز هم باید دلایلش رو در رژیم شاه ببینیم. در حقیقت این وضعیت محصول حکومت طولانی خاندان پهلوی و به ویژه حکومت سلطنت بعد از حکومت و سلطنت که هر دو یکی از در این معنا از 28 مرداد 32 تا آستانه انقلاب در این 25 سال و این رژیم محمد رضا شاه در حقیقت با جلوگیری از رشد آگاهی، رشد اندیشه، جلوگیری از آزادی ها، با بسته کردن این فضای آزاد تبادل اندیشه و فکر و رشد و اطلاع فکر و اندیشه، همه اینها رو در واقع بست و حتی نیروهای ملیگرای لیبرالی هم که کمتر آزار داشتند برای اون، حتی جلوی اونها وجود و فعالیت اونها رو گرفت. فضای سیاسی رو کاملا بست، نه مطبوعات، نه کتاب، نه امکان رشد، نه امکان نفوذ نیروهای سیاسی یا در واقع اشاعه نظرات متنوع و متعدد سیاسی و اجتماعی در میان مردم، همه اینها را در واقع رژیم شاه بست. این 25 سال یک چیز را البته باز گذاشت، اون هم مسجدها و منبرهای روزخانی بود. و این مسجدها و منبرهای روزخانی که به هر حال این خودش بحث جداگانه است چگونه به طور عمده تحت نفوذ خمینی و شبکه های او قرار داشتند، اینها در واقع دیگه به جای روشن کردن مردم با مدل های جدید رشد و ترقی و آزادی و دموکراسی، فقط مدل های به هر حال کهنه خودشون را و تبلیغات خودشون را تحت عنوان اسلام و حکومت اسلامی و عدو اسلام رواج میدادن و واقعیت اینه که ذهنیت بخش قابل ملاحظه از جامعه متاثر از این تبلیغات بود. بنابراین باز هم رژیم شاه بود که با بستن این فضای آزادی در جامعه ما و همه این امکانات، فقط اون امکان را باز نگه داشته بود و مردمی که علیه سلطنت و سلطه بیگانگان قیام کردند باید می‌دانستند که چه چیزی می‌خواهند جایگزین آن بکنند. منتها از اونجایی که هیچ فکر و هیچ مدلی در واقع و هیچ آشنایی، هیچ از نظر من اکثریت بزرگ جامعه رو میگم، نه از نظر برخی از روشن فکران یا تأثیر کرده یا غیر، میگم از اونجایی که اینها در حقیقت وجود نداشت، این تصور مشارکت در زندگی و این تصور استقلال و آزادی گره میخوره با نسخه های آقای خمینی و دیگران برای این بخش بزرگ از جامعه. بنابراین علت این که بخش بزرگ از جامعه هم به پای تصور مبهم این حکومت اسلامی یا ولایت فقیه و غیره میره، به این دلیله که تصور روشنی از نظام جایگزینی که تأمین کننده آزادی و استقلال باشه وجود نداشته در ذهن اونها. بنابراین باز این هم این که این دستاوردها کامل نشد و به دست خمینی در واقع اون وقت افتاد، یعنی بخش دوم، همونطور که گفتم بخش اول پیروزی بزرگ و تاریخی مردم، شکستن این ستون استبداد یعنی سلطنت، ولی علت این که در واقع ناقص و ناتمام و دلیل اصلی در واقع، البته دلایل متعدد دیگری داره که باز مربوط به سیاست خمینی و سیاست هایی که بعد در حقیقت اعمال شد در ایران و همه حوادثی که به وجود آمد، از این ماجراجویی ها، حادثه سازی های مثل گروگانگیری تا جنگ و غیر اینها، ولی بلاواسطش در واقع اینی که به جای حکومت شاه، به جای روشن بودن یک نظام تضمین کننده مشارکت مردم به آزادی و استقلال کشور، یک چیز مبهمی تحت عنوان حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه و غیره در واقع مقبولیت در به هر حال بخشی از مردم هم پیدا
می‌کند.
این هم همونطور که گفتم به دلیل همین سلطه 25 سالی استبداد و اختناق در جامعه ماست که به وجود
آمد. جناب دربخش ببخشید، با توجه به این بخش دوم، آیا میتونیم امروز بگیم که اون هم از دستاوردهای انقلاب است که بعد از 20 و چند سال مردم برخلاف اول انقلاب، امروز این یکی از پایه‌های تاریخی استبداد، به اصطلاح دیرپایی استبداد در ایران که اونم پایه روحانیت بوده، اونم شناختن و تکلیفشون رو با اون روشن کردن در ذهنیتشون؟
کاملا درست. من به همین الان میخواستم به این اشاره کنم، به عنوان نتیجه میان مدت یا دراز مدت این انقلاب، بس مستاثر را به عنوان نتایج بلاواسطه انقلاب اشاره کردم. منظورم این بود که حتی به عنوان نتیجه بلاواسطه یک دستاورد بزرگ این برچیدن نظام سلطنت بود.
بله.
و دو، پیروزی دوم به دست نیامد عمدتاً به دلیل 25 سال سلطه اون حاکمیت استبداد در جامعه ایران بود. بنابراین این دستاورد اولیه ناقص ولی اولیه انقلاب، دستاورد بلاواسطه. منتها ما همونطور که در ابتدا من توضیحی که راجع به انقلاب فرانسه دادم به منظور همین نکته بود که الان خود شما اشاره کردید، بعد باید در بعد تاریخی به این مسئله نگاه کرد، همونطور که به انقلاب کبیر فرانسه یا هر انقلاب دیگه باید نگاه کنیم. وقتی از بعد تاریخی نگاه کنیم با همین نتایج 25 ساله حتی در همین حد، این انقلاب، انقلابی که در واقع ناتمام بود و بخش اول به اون دلایل در واقع به حاکمیت این روحانیت منتهی شد، این انقلاب پس از 25 سال حاکمیت این روحانیت و حاکمیت و این دولت دینی، در واقع مردم را روبرو کرد با نتایج بلاواسطه این حاکمیت.
بله.
نتایج بلاواسطه این حاکمیت، استبداد و کشتار و جنگ و ویرانی و غارت و فساد و تمام این توطئه‌های پنهانی که از یک سو برای حفظ خودشون، از سوی دیگه برای چپاول کشور و رانتخاری انجام گرفته و میگیره، اینها را هر روز بیشتر در واقع مردم، همان مردمی را که تصور میکردند این دولت دینی در واقع میتونه راه استقرار آزادی و راه استقلال کشور و راه مشارکتشون در سرنوشتشون باشه، همان مردم را به این نتیجه رسوند که با حکومت اینها، حکومت روحانیت و با دولت دینی نمیشه به آزادی و استقلال رسید و به الزامات دنیای نو، دنیای امروز جواب داد. بنابراین گرچه حاکمیت جمهوری اسلامی در واقع فاجعه‌ای بود برای جامعه ما، ولی در دید دراز مدت و در دید تاریخی در این حال عاملی بود که به توهم مردم نسبت به دولت دینی خاتمه بده و مردم را در واقع و مردم و جنبش مردم را بکشاند به سوی استقرار نظامی که واقعا تأمین کننده مشارکت اونها و تضمین کننده آزادی و استقلال باشه. بنابراین در نتایج دراز مدت هم این همونطور که گفتم با وجود همه ویرانگری ها و فاجعه هایی که آفرید، ولی در این حال در ادامه این خواست مردم برای آزادی و استقلال و طی یک تجربه 25 ساله مردم را از توهم خارج کرد، مردم را بیدار کرد و مردم را سیر داد در جهت آشنا شدن با ارزش‌های دیگری برای استقلال، آزادی و دموکراسی و مشارکت و در نتیجه برای تلاش برای مستقل ساختن این ارزش‌ها. این هست که همونطور که گفتم صرف نظر از نتیجه بلاواسطه در بعد تاریخی هم این سیر در همین جهت بوده، در نتیجه در جهت این ادامه این 100 سال مبارزه و در جهت استقرار نهایی و قطعی آزادی
استقلال. بله، خیلی سپاسگزارم جناب زربخش. انشالله که فقط مونده که این انقلاب رو اینجوری تکمیلش کنید.
امیدوارم دیگه. به هر حال این روندی که در جامعه ما حتی در همون دورانی که اینا میزدند و میکشتند و غارت میکردند، همون دوران هم همین روند این تکمیل این انقلاب شد اداره طی میشه. امیدوارم منتها هرچه زودتر این طی بشه و پایان پیدا بکنه این حاکمیت.
انشالله. خیلی سپاسگزارم. شما اگر فرمایش پایانی دادیم برای جمع کردن صحبتاتون تا به حال بفرمایید که من دیگه بیشتر از این مزاحم شما نشیم.
خواهش میکنم. من به هر حال من یه صحبت ندارم، به طور پراکنده شد. فقط اگر خلاصه بخوام بکنم این هست که در واقع این انقلاب ادامه تلاش های طولانی مردم برای دستیابی به استقلال و آزادی بوده. این انقلاب توسط خود مردم منتها در شرایط بین المللی مساعدی انجام گرفت، در شرایطی که حامیان شاه دیگه قادر به حفظ شاه نبودند و با صد ناپذیر شدن مبارزه مردم ناگزیر دست برداشتند از ادامه تلاش عبث و بی‌حاصل برای حفظ این نظام. آنچه که مربوط به استقرار نظام جمهوری است، واقعیت اینه که انقلاب ایران دو بخش داشته. یک بخش در حقیقت که نتیجه تجربه مستقیم مردم از 25 حداقل 25 سال حاکمیت سلطنت محمد رضا شاه بود، به طور مستقیم با نتایج این سلطنت که از یک سو سرکوب و ستم و خفقان و فساد و از سوی دیگه نفوذ روزافزون بیگانگان در همه شئون زندگی مردم هست، با این تجربه مستقیمشون در واقع بلند شدن و قیام کردن علیه این حاکمیت و منقرض کردن سلطنت را در جامعه ما. منتها بخش دیگر اونها که قیام کردند علیه این مناسبات در آرزوی استقرار آزادی و دموکراسی و عدالت بودند، ولی همونطور که گفتم از اونجایی که رژیم شاه در واقع هیچ زمینه برای رشد این افکار باز نگذاشته بود و بجز زمینه‌های به سود روحانیت، در نتیجه با وجود شکستن یک پایه اصلی استبداد در جامعه ما، بخش دوم که روحانیت به جای کاهش نفوذش تحکیم یا افزایش پیدا کرد، ولی همونطور که مردم طی 25 سال سلطنت محمد رضا شاه خودشون با واقعیت زندگی و ماهیت این حکومت روبرو شدند، در جریان جمهوری اسلامی هم طی این 20 چند سال حاکمیت جمهوری اسلامی توهم مردم نسبت به دولت دینی به مقدار قابل ملاحظه، به مقداری که انتخابات ها یه اخیر نشون میده، در ذهنیت شاید 80-90% مردم فرو ریخته و به این ترتیب در واقع بخش ناتمام این انقلاب یعنی در واقع از بین بردن نفوذ روحانیت یا قطع نفوذش در نهاد دولت. این بر اساس این 25 سال تجربه هر روز بیشتر داریم بهش نزدیک میشیم که امیدوارم هر چه زودتر ما شاهد اون باشیم.
بله، حتما همونجوری که مطلع هستین روحانیت شیعه هم که همیشه ادعای حکومت کردن داشت، هرچند بر حکومت نبود، ولی به حال در یک مدت کوتاه 25 سال یک ملتی تکلیفشون با اون نوع تفکر روشن بشه دستاورد کمی نیست.
بله دقیقاً، و ملت در واقع فقط با بحث و گفتگو به این ترتیب نمیتونست متقاعد بشه که با عمل روزمره 20 چند ساله حاکمیت روحانی.
جناب زربخش، خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و از این گفتگو، و براتون اوقات خوشی و شب خوشی آرزو میکنم.
خواهش میکنم، منم همچنین برای شما و برای تلاش هاتون در حال آرزوی موفقیت دارم.
سپاس
روز و شب شما و شنوندگان عزیز بخیر.
خیلی ممنون، قربانتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش در رابطه با انقلاب 1357، عوامل موجده این انقلاب و دستاوردهاش توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.